زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. انشالله که شما هم وطنان عزیز و ارجمند رعایت می‌فرمایید و در مصرف برق صرفه‌جویی خواهید کرد. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشند. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان ارزشمند و در یکی رادیو گفتگو سلام، صبحتون بخیر و نیکی. متشکرم که روزانه رو میشنوید. امروز شنبه 27 دی ماه 1399 هست و قراره تا ساعت 10 صبح با شما درباره ورزش و نقش اون در ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا صحبت کنیم. اما قبلش بگم من اکبر کریمی هستم و این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و نویسندگی خانم محدثه کاظمی تقدیم شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میشه. صدا بردار امروزمون هم آقای محمد خاتونی هستن و زحمت هماهنگی رو هم مثل همیشه خانم فاطمه ربانی میکشن و خانم طاهره برهانی نژادم در بخش ارتباطات به ما کمک میکنن. بر اساس نتایج مطالعه علمی که به تازگی صورت گرفته، فقط 10 دقیقه ورزش روزانه در دوره میانسالی میتونه از تحلیل مغز در دوران پیری جلوگیری کنه. امروز با ما همراه باشید و به این سوال پاسخ بدید که آیا خطر و بی‌تحرکی و ورزش نکردن کمتر از خود کرونا نیست؟ شما همراهان همیشگی برنامه روزانه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 226522825 ما رو بهره‌مند کنید از نظرات، پیشنهادات و مشارکت خودتون. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم دو راه دیگه هستن که ما رو بشنوید و افتخار همراهی خودتون با این برنامه رو به ما هدیه بدین. شماره 162 روابط عمومی سازمان رو هم فراموش نکنید. که ورزش برای سلامتی بدن لازم هست رو هممون میدونیم و از فواید ورزش و تحرک هم کم و بیش آگاهی داریم. وزن مناسب، کنترل قند خون، تضمین کارکرد مناسب قلب و عروق، کاهش تنش‌های عصبی و آرامش و حال خوب میتونه دستاوردهای روزی 10 دقیقه ورزش به صورت مداوم و منظم باشه.
علم و زندگی
بله، همراه میشیم با خانم نرجس رضازاده و میشنویم صدای ایشون رو.
سلام و ارادت خدمت شما جناب کریمی بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزانه.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، همراهیتون هستم با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به نقش ورزش و تحرک در ایمنی بدن بگم. ورزش منظم یکی از مهمترین مسائل برای داشتن زندگی سالمه. ورزش سلامت قلبی و عروقی رو بالا میبره، فشار خون رو کاهش میده، به حفظ وزن سالم کمک میکنه و از شما در برابر بیماری های بسیاری محافظت میکنه. اما آیا به داشتن یک سیستم ایمنی سالم هم کمک میکنه؟ ورزش هم درست مثل یه رژیم غذایی سالم میتونه با سلامت انسان و در نتیجه سلامت سیستم ایمنی در ارتباط باشه. حتی میتونه با تقویت گردش خون که باعث میشه سلول‌ها و مواد سیستم ایمنی آزادانه در سراسر بدن حرکت کنن و به درستی وظیفه خودشون رو انجام بدن، تأثیر مستقیم‌تری بر تقویت سلامت سیستم ایمنی بدن داشته باشه. جالب بدونید ورزش در حد تعادل به تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌های عفونی نظیر سرماخوردگی، آنفولانزا و سینوزیت کمک می‌کنه. اما باید توجه داشت که ورزش بیش از اندازه میتونه به سیستم ایمنی بدن آسیب برسونه. اگر هم در طول روز تحرک کمی دارید یا کارتون با تحرک کمه، نظیر کارهایی که باید پشت میز بنشینید، خطر ابتلا به عفونت در شما 2 تا 3 برابر بیشتر از دیگرانه. و در انتها کلام آخر بگم که کسانی که به صورت مداوم ورزش میکنن، شانس ابتلا به عفونت‌های تنفسی حتی کووید 19 در اونها تا نزدیک 1/3 کاهش پیدا میکنه. در کل ورزش در حد تعادل به تقویت عملکرد سلول‌های سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و تغییرات هورمونی که در اثر استرس اتفاق میافته رو کنترل میکنه. خیلی ممنونم از توجه.
خیلی محبت کردی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم همچنین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
آی صالحی.
سلام جمعه.
سلام، روزتون بخیر. با شما همراه میشیم و میخواییم امروز راجع به ورزش کردن و اثرات اون در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها با شما گفتگو کنیم.
ممنونم، روز شما هم بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان عزیزتون و صبح بخیر خدمتشون عرض میکنم.
خب همونچون که عرض کردم خدمتون تو بخش قبلی شنوندگانم شنیدن، خب راجع به ورزش ما همیشه میدونیم که به هر حال ورزش مداوم و روزانه اگر توی تقویم برنامه های ما گنجونده بشه میتونه همیشه به نحوی تاثیرگذار باشه و بیشترین اثر رو توی تقویت سیستم ایمنی بدن ما بذاره، به خصوص توی ایام کرونایی که الان ما درگیرش هستیم. این مهم نقشش بیش از پیش و به هر حال مضاعف شده و میخوایم توصیه‌های شما رو بشنویم و اینکه تو همین ایام کرونایی چقدر ما میتونیم راجع به این موضوع مانور بدیم و خودمون رو ایمن کنیم از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها.
بله، بسیارم ممنون هستم. من فقط در پرانتز بگم که ما ورزش رو تو شدت‌های مختلف داریم.
بله.
معمولاً شدت‌های بیش از حد ورزش میتونه سیستم ایمنی ما رو به صورت موقت ضعیف کنه. در نتیجه ما شدت‌های خیلی بالایی ورزش رو برای افراد عادی در زمان اپیدمی‌های بیماری‌ها توصیه نمی‌کنیم. ولی شدت‌های خفیف، شدت‌های متوسط و حتی متوسط به بالا نه تنها در واقع باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی ما میشه، بلکه احتمال ابتلای ما به بیماری‌ها رو هم کاهش میده. خب حالا در دوران کرونا ما باید چه ورزش‌هایی رو بکنیم؟ یکی از اولین و مهم‌ترین موردی که ما باید اینجا ذکر کنیم اینه که ما محیط مناسب ورزشیمون رو باید انتخاب کنیم.
دقیقا نکته مهم همینه، با توجه به محدودیت ها و امکان به هر حال عدم بهره‌مندی از باشگاه های ورزشی یا توی فضای آزاد هم به هر حال برخی محدودیت هست، این نکته بسیار مهمیه.
بله، خب نکنید محیط هایی که ما میتونیم انتخاب کنیم یا باشگاهی هستن که دارای تهویه مناسب باشن.
بله.
یعنی اینکه فضای بالایی بزرگی داشته باشن، حداقل فاصله 1.5 تا 2 متر با نفر کناری داشته باشن و مهمتر از اون تهویه بسیار مناسبی داشته باشن، یعنی هوا دائم در حال گردش باشه. یعنی فقط فضای بزرگ برای ما مهم نیستش، در کنار فضای بزرگ باید تهویه مناسبی رو هم ما فراهم کنیم، نور مناسبی رو فراهم کنیم و فاصله فضای دفونی لازم.
بسیار.
حالا خیلی از افراد میگن ما در دوران کرونا خب تمایل کمتری داریم بریم باشگاه یا مثلا اصلا باشگاه ظرفیت کمتری پذیرش دارن. تو این زمان ها ما باید چی کار کنیم؟ آیا از ماسک استفاده کنیم؟ آیا از ماسک استفاده نکنیم؟ چه محیط مناسبی رو انتخاب کنیم؟ نکنید محیط مناسب در این زمان ها محیط های سربازن. همه ما رو هم اینو میدونیم، دیده شده که در محیط‌های سرباز مثل محیط پارک، مثل محیط‌های فرض مثال مراکز تفریحی که وجود داره و سرباز، احتمال انتقال کرونا بسیار بسیار ضعیفه مگر تماس خیلی نزدیکی وجود داشته باشه. در نتیجه پارک‌ها محیط‌های مناسبی هستن برای اینکه ما ورزش کنیم. فقط باید این نکته رو در نظر داشته باشیم، گاهی اوقات ما تو پارک‌ها وسایل ورزشی که شهرداری گذاشته رو می‌ریم استفاده می‌کنیم.
بله.
هرچند احتمال اینکه از طریق تماس کرونا ضعیف انتقال پیدا کنه ولی امکانش وجود داره،
چون سطوح به همه اونا فلزیه دیگه.
دقیقاً. پس ما باید حواسمون باشه اگر من دارم مثلا دستمو میزنم به اون ارگومتر یا اون دوچرخه‌ای که توی فضای پارک هست، دیگه دستمو وهم ندارم ناخودآگاه به چشمم بمالم، به دهنم بزنم، به بینیم بزنم، به محیط‌هایی که مخاط هست. چون اگر شخص قبل از منی که از اون وسایل استفاده کرده اومده و در واقع سرفه روش کرده باشه، ویروسی رو اونجا نشسته باشه، با دست زدن من و روی در واقع تجهیزات دست من آلوده میشه. زمانی که این دست من به چشمم میمالم یا در داخل دهانم میبرم، ویروس و ناخودآگاه به داخل بدن خودم وارد میکنم.
آی دکتر الان یه نکته رو من به ذهنم رسید، پس با این اوصاف الان توی این شرایط ورزش کردن تو محیط‌های سرباز مثل پارکور وقتی داره پیشنهاد میشه، آیا این پیشنهاد رو دارید در حین ورزش همچنان ماسک هم استفاده بشه یا چون بحث اونجا محوریت تمرین ها و مباحث حوازی و تمرینات تنفسیه شاید وجود ماسک به قول معروف بازدهی خوب تمرین کمک نکنه؟
ما الان داریم یه دونه در واقع تر تحساسی تو همین مورد ماسک میبریم جلو و داریم در واقع انجامش میدیم. چیزی که الان برای ما داره این نتایج اطلاعاتش میاد اینه که ماسک خیلی تغییری توی میزان اکسیژن خون افراد ایجاد نمیکنه. به بیشتر از ماسکای معمولی که ما داریم میزنیم بیشتر جنبه روانی اون موضوع هست که احساس تنگی نفس میده، ولی با این حال مطالعات خیلی بیشتری توی این مورد لازم هستش، نتایج بیشتری باید گرفته شه تا ما بتونیم به یک نتیجه قطعی توی این مورد برسیم.
چون من تو هفته گذشته یکی دوتا تمرین تیم فوتبال لیگ برتری و دسته یکی رو رفتم، خیلی برام جالب بود که حالا پروتکل‌های بهداشت اونجا رعایت میشد، هنگام دویدن و تمرین پا به توپ که تو فضای باز بود 1.5 ساعت الی 2 ساعت هم تمریناشون طول می‌کشید، اکثر بازیکن‌ها ماسک داشتن و پزشک تیم بهشون این تجویز رو داشت.
نکنید اون در واقع تر تحقیقاتی که ما داریم در واقع پیش میبریم تا این لحظه ما نتایجی ندیدیم که بخواد ماسک باعث افت گازهای اکسیژن در واقع خونیش، ولی با این حال ما توصیه میکنیم بخصوص حالا مثلا تو تیمهای ورزشی که معمولا تست کرونا از این افراد گرفته میشه و طبعا یه محیط ایزوله‌ای هستش خیلی از تستای ورزشی، یا اونایی که ورزش شدید میخوان بکنن به خصوص اونایی که حین ورزش دچار تنگی نفس میشن از ماسک به شما استفاده نکنن. به علاوه اینکه یه ایراد دیگه هم داره، این ماسک ها عمر مفید دارن. یعنی شما زمانی که تنفس شدید میکنید رطوبت بسیار زیادی از دهان شما خارج میشه، یعنی زمانی که شما راحت دارید تنفس میکنید صحبت نمیکنید یه تنفس معمولی میاد و میره و ماسک طول عمر نرمال خودش رو داره، حالا بستگی به نوع ماسک، ولی زمانی که من دارم میدوام تعریف میکنم تعداد تنفسم میره بالا، رطوبت خیلی بیشتری اومد داخل این ماسک میره، در نتیجه اون ماسک افیکیسی خودش و کارایی خودش هم تو حد زیادی از دست میده. پس اگر میخوام حین تمرین ورزشی از ماسک هم استفاده کنم حتما باید در واقع ماسک ها عوض بشه.
بعد یه نکته دیگه،
در فضای باز خیلی لزومی به استفاده از ماسک در حین ورزش نیست، باید تراکم بالایی داشته باشیم.
حالا یه نکته دیگه، با توجه اینکه حالا بحث صحبت رفت به سمت فضای باز استفاده از پارک ها، خب توی این ایامی گذشتیم مثلا دو هفته اخیر ما بحث افزایش غلظت آلاینده ها رو داشتیم، به هر حال شرایط مناسبی نبوده، بنابراین خیلی از افراد ترجیح دادن تو خونه ورزش کنن، بخصوص تو این زندگی آپارتمانی که امکان دویدن وجود نداره، پیاده روی سری وجود نداره، دوچرخه سواری امکانش مهیا نیست، برخی مردم ترجیح میدن توی خونه ها تو اون فضای آپارتمانی ورزش کنن. اینجا حالا با توجه به محدودیت هم که توی زندگی آپارتمانی وجود داره، اونجا پیشنهادتون به چه نوع ورزش هاییه که به هر حال اون دستاورد لازم و مطلوب رو برای افراد در پی داشته باشه؟
نکنید من داخل پرانتز بگم، حتی یک راه رفتن معمولی در اتاق پذیرایی از این سمت به اون سمت، مثال دارم میذارم،
بله،
بسیار بسیار بهتر و مفیدتر برای بدن تا اینکه من بخوام در مثلا سالن پذیرایی بشینم دائم تلویزیون نگاه کنم، دائم با موبایلم بربرم یا فعالیتایی بکنم که اکتیو نیستم. ولی این هم بستگی داره به شرایط آپارتمانی تر. میگن خیلی افراد تو آپارتمان خودشون دوچرخه ثابت دارن، تردمیل دارن و سایر تجهیزات، خب اینها ورزششون مشخصه. کسایی که اینها رو ندارن و میخوان استفاده کنن خیلی راحت میتونن با استفاده از کش ترابان و حالا اون وسایل خیلی ساده‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، یه حلقه‌ای که میتونن افراد اون حلقه رو بندازن و دور کمرشون بشرف کنن، یا حتی این هم نباشه یک پیاده روی ساده این ورزش.
آی دکتر پله نوردی رو تجویز میکنین شما؟
میکنید برای کسی که جوونه، وزن مناسبی داره، عضلات پای قوی داره، بالا پایین رفتن از پله های مشکلی ایجاد
بسیار
نمیکنه.
اگر اجازه بدید ما
افراد وزن بالایی دارن و ممکنه به زانوشون صدمه بزنن.
بسیار تماس تلفنی داریم بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
در خدمتتون هستم.
سلام، صبح بخیر. یکی از عوامل پیشگیری از کرونا تقویت سیستم ایمنی بدنه و سوال من اینه که چه ورزش هایی به تقویت سیستم ایمنی در مقابل کرونا کمک میکنه؟ تشکر میکنم، موفق باشید. سلام، صبح بخیر. یکی از عوامل پیشگیری از کرونا،
بله خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده با آقای دکتر صالحی، خب دیگه فکر نمی کنم فرصت هم بشه که بتونیم باشون ارتباط بگیریم. انشالله توی زمانهای دیگه حتما بهرمند خواهیم شد از نظرات ایشون. خب راجب تلفن هم شنیدیم، راجب ورزش و سیستم ایمنی بدن، این رو میدونیم که سیستم ایمنی بدن ما قادر است که میلیون ها دشمن بالقوه رو شناسایی کنه و با اونها به مقابله بپردازه. طبق به یافته های تحقیقات پزشکی، تمرینات ورزشی کمک میکنه تا سیستم ایمنی بدن با بیماری ها و باکتری های معمول و عفونت های شریانی مبارزه کنه و تقویت گلوبول های سفید و افزایش مقاومت بدن رو در پی داشته باشه. بنابراین بخصوص توی ایام کرونایی ما نیاز داریم که این سیستم ایمنی بدن خودمون رو تقویت کنیم تا در مقابل این ویروس منحوس کمتر در معرض خطر باشیم. البته که سلامتی حاصل از ورزش صرفا مختص بدن و جسم ما نیست و مراقبت از مغز هم اهمیت زیادی داره. بنابراین ما در کنار ورزش و تحرکات جسمانی باید با استفاده از ورزش‌های مغزی مثل تمرینات ویژه و تعاملات اجتماعی میتونیم به سلامتی مغزمون هم کمک کنیم.
تجربه جهانی.
آقای آرش آذردرخش سلام، صبحت بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزم و همراهی خوب برنامه، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر، امیدوارم که روز و هفته خوبی رو شروع کرده باشید. میخواییم از تجارب جهانی این حوزه از زبان شما بشنویم مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادین را.
ممنونم از شما. دوران سالمندی یک پدیده طبیعیه که در اون فعالیت‌های بدنی، روحی و روانی فرد کاهش پیدا کرده و این تغییرات فیزیولوژیک در افراد مختلف یکسان بوده. اما سرعت انجام این عمل میتونه با حداقل 10 دقیقه ورزش به شدت کاهش پیدا کنه. نتایج مطالعات جدیدی که بریتانیایی ها منتشر کردن نشون داده که حتی یک تمرین ورزشی ساده میتونه بلافاصله عملکرد مغز ما رو تغییر بده. جناب آقای کریمی عزیز،
بله.
بریتانیایی ها معتقدن که برخلاف اعتقادات قبلی که ثابت شده، مغز بزرگسالان از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار و میتونه با توجه به سبک زندگی ما خودش رو بازسازی کنه و یا تغییر شکل بده. اما در شرایط فعلی پاندمی کرونا، آلمانیا گفتن که ورزش کردن در زمان ابتلا به کووید 19 میتونه خطرناک باشه و در حال حاضر دست به اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها، سایت‌ها و حتی زدن بنر در خیابون‌ها کردن. این پژوهش نشون داده که ورزش و فعالیت‌های فیزیکی متوسط تا سنگین در زمان ابتلا به کووید 19 ممکنه بر شدت بیماری افزوده و حتی در برخی از موارد به التهاب عضلات قلب هم منجر بشه. این محققان تاکید دارن هیچ الگوریتم مطلقی برای زمان بازگشت به ورزش همانند پیش‌خوردگی پا برای اون وجود نداره و ما باید به مردم پس از بهبود از کووید 19 کمک کنیم تا به تدریج و قدم به قدم به فعالیت ورزش خودشون برگردن، که استفاده از برنامه‌های گوشی‌های هوشمند، اپلیکیشن‌ها هم در این امر کارو برای ما بسیار راحت کرده.
ممنونم ازت آرش عزیز. بر حال زندگی پسا کرونا فکر میکنم نیاز به یک آمادگی زیادی داره. ما سبک زندگیمون توی یک سالی که خیلی زود مثل برق و بادم گذشت تغییر کرد و برای دوران پسا کرونا هم باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتونیم انشاءالله با استفاده از این تجارب برسیم به یک روند مطلوب و بهینه. خیلی ممنونم ازت.
انشاءالله هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
ساعت 9:49 دقیقه هست و با شما همراهیم از برنامه روزانه مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای پروفسور حسین کیوانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، و راجع به ویروس کرونا صحبت بکنیم و اینکه این روند تولید واکسن ایرانی در چه مرحله‌ای هست. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خوش آمدید به برنامه روزانه. آقای دکتر بفرمایید برای ما که روند تحقیقات در چه مرحله است و این تست های انسانی تو مراحل بالینی به چه شکل داره پیش میره.
خب خب روند در واقع تولید رو که مردم مرتب از طریق رسانه ها و مخصوصا رسانه ملی دارن مطلع میشن، خوشبختانه واکسن در حدی که برای مطالعات بالینی لازم باشه تولید شده و همونطور که میدونید نزدیک یک ماه هست که تدریقات به اون داوطلبای اولیه هم صورت گرفته.
بله.
و خوشبختانه تا الان هیچ عوارضی نداشته. البته خب میدونید که برای عوارض کوتاه مدت یه واکسن چیز حدود 45 روز زمان کافی هست که این زمان به نظر نمی رسه در این 10-15 روز باقی مانده عوارضی رو داشته باشه.
امیدواری.
ولی برای عوارض طولانی مدت، البته نه برای واکسن ایرانی، چون واکسن ایرانی بر اساس روشی تولید میشه که این روش سالها مورد استفاده قرار گرفته.
بله.
بالغ بر 60-70 ساله که واکسن های کشته داره تزریق میشه. ولی برای واکسن هایی که برای اولین بار هست که دارن استفاده میشن، برای اونها عوارض طولانی مدت واقعا زمانی نداره و سالها باید منتظر باشیم که ببینیم این عوارض در واقع ایجاد میشن یا نمیشن.
آی دکتر، راجع به فایزر الان اخبار مختلفی از کشورهای مختلف به گوش میرسه، به هر حال یه آماری از مرگ و میرها میاد یا به صورت اینکه حالا توی برخی از اعضای بدن دچار معلولیت شدن، اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟ توی کوتاه مدت شما گفتید ما خوشبختانه توی واکسن ایرانی این اتفاق رو نداشتیم.
ببینید، ما به هر حال تعدادی که ما تزریق کردیم تعدادش خیلی کمه نسبت به اون تعدادی که اونها تزریق کردن. اونا چند میلیون فکر کنم تا امروز حدود 36 میلیون نفر واکسینه شدن و طبیعیه که این عوارض کوتاه مدت بیشتر در اونها دیده بشه. برای اینه نمیشه واقعا ما یک معیار قضاوت قرار بدیم مگر اینکه ما به همون تعداد تزریق کنیم. ولی اون چیزی که یک حقیقت علمی هست اینه که ما چون از یک اصطلاحا روش کشته واکسن استفاده میکنیم، این عوارضی که واکسن های فایزر و واکسن در واقع انگلیسی خواهد داشت رو ما نخواهیم
مدرنا
داشت. نه، مدرنا و فایزر یکی هستن، اون آسترازنکا با کمک دانشگاه آکسفورد هست.
بله. خب حالا فکر می‌کنید که ما انشالله برای نتیجه قطعی و واکسیناسیون عمومی توی سال آینده توی چه مدت زمانی بتونیم به این مرحله دست پیدا بکنیم و بتونیم این رو در سطح کشور عملیاتی کنیم؟
این رو باید از اونایی که دستن در کار تولید هستن بپرسیم. ولی من خودم به عنوان یه شهروند، به عنوان مطالبه ام که تا خرداد ماه که قول دادن مسئولین ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن به اندازه کافی تولید میکنن، من شهروند بتونم از مزایای این واکسن استفاده بکنم و امیدوارم که دیرتر از این نشه و اگر دیرتر از این بشه واقعا بایستی که حالا به نوعی پاسخگو باشن که علت تاخیرشون چیه. البته به نظر من بعد از این مرحله، یعنی در حالا اگر که فکر بکنیم یه هفته دو هفته دیگه فاز دوم مطالعه بالینی شروع بشه، ما یک ماه بعد نتایجش رو خواهیم دید، قدرت ایمنیزاییش رو خواهیم دید و در اون موقع است که حتما بایستی یه مقداری تولید بشه، چون نیاز نیست که همه یه واکسن برای هر 70-80 میلیون نفر یک جا تولید بشه.
دیمان.
اون چند میلیون دوزی که تولید بشه باید شروع کنن به کادر درمان و به افرادی که بیشتر در معرض خطرات ناشی از کرونا هستن تزریق بکنن.
آقای دکتر، حالا با توجه به محدودیتایی که توی یکی دو ماه اخیر داشتیم، محدودیتای تردد هم شبانه بود هم بین شهرها بود، خوشبختانه ما یه آمار کاهشی داشتیم، اون پیک پاییز رو ازش عبور کردیم، الانم آمار فوتیامون به دو رقم رسیده، اما هممون میدونیم که این شرایط پایدار نیست. حالا با توجه به این شرایط دارن صحبت میکنن از بازگشایی مدارس برخی صنوف. ما ضمن اینکه دیروز یا پریروز بود فکر میکنم که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفتن که با توجه به اینکه ما پیک زمستون رو هم در پیش داریم، یه مقدار باید تعجیل نکرد و شتاب زده عمل نکنیم. پیک زمستون هم فکر میکنم گفتن از اواخر بهمن ماه احتمال داره که اوجگیری داشته باشه و اگر خدای نکرد این اتفاق بیفته، قطعا از پیک سوم هم شرایط سخت‌تر خواهد بود. میفرمایید راجع به این موضوع و به هر حال توضیحات شما رو.
ببینید، خب طبیعیه که ما به هر حال وقتی که رعایت نکنیم این مسئله موج سوم ممکنه پیش بیاد، اگر که رعایت بکنیم اصول رو، فاصله اجتماعی رو، استفاده از ماسک رو، این قطعا خیلی کمتر خواهد بود. اما واقعیت اونایی که تصمیم میگیرن همه مسائل رو باید یک جا دید. اگر که اقتصاد کشور، مخصوصا اقتصاد بعضی از مشاغلی که خودشون به هر حال یه تعدادی کارگر دارن، کارمند دارن، اینا همه متاثر بشه خیلی شدید، این عاقلانه نیست که ما اینها رو دائم بسته نگه داریم. در حال این تبعات اجتماعی داره، حتی همون دانش آموزانی که توی خونه میمونن،
بله،
و بعضن پدر مادرشون کارمند هستن، خود اون یک تبعاتی داره، ممکنه یک نارسایی‌های روانی در آینده در جامعه به وجود بیاد. بنابراین من هیچ جواب قاطعی نمیتونم به این موضوع بدم که این کار مطلقاً خوبه یا مطلقاً بده. طبیعتاً همه جوالبش در نظر گرفته شده و باید در نظر گرفته بشه و منفعت مردم درش دیده بشه که آیا این بازگشایی به نفع هست یا به نفع نیست. ما بعضی موقع یک جمله‌ای میگیم که بله ببندیم و بسته باشه که تلفات پایین بیاد یا تا انتشار بیماری در واقع متوقف بشه.
آخه آقای دکتر، وقتی ما اینو تو کفه ترازو میذاریم یه مقدار دیگه مشخصه دیگه. ببینید شما بحث تعطیلی و مشکلات اقتصادی و روانی و اجتماعی حاصل از این ماجرا رو در نظر بگید، اون برای کفه ترازو دیگه جون آدماست دیگه. یه مقدار من فکر میکنم ما که این امسال رو گذروندیم باید صبورتر باشیم و خیلی عجله نکنیم، چون اگر این پیک رو هم ما ازش عبور بکنیم و زمستان رو هم به سلامت عبور بکنیم، چون هنوزم واکسن نیومده، تا خرداد ماه بتونیم خودمون رو بکشونیم، فکر کنم دیگه انشالله دیگه این کرونای نفسای آخرش رو بکشه.
خب ببینید، اینا من و شما ممکنه بگیم به راحتی، ولی اینو باید از کسی که رستورانش تعطیله یا تالارش تعطیله یا به هر حال کارخونه‌اش با حداقل داره کار میکنه و از اون طرف بدهی داره، تقسیطش در واقع وام‌هاش عقب افتاده، اونها باید بگن. ما نمیتونیم مطلق بگیم و سلامت روانی جامعه را متاثر بکنیم به خاطر اینکه ترس داریم از اونها. و واقعیتش هم بهتون بگم، کرونای جدید تابستون و زمستون نمیشناسه. درسته که در زمستان به دلیل اینکه افراد بیشتر متمرکز هستن به دلیل سرما و متاسفانه آلودگی هوا هم اضافه میشه، هم سرعت انتشار هم میزان مرگ و میر بالاتر میره،
بله.
اما واقعیتش من به خاطر اینکه یه تبعاتی داره اینطور قاطع صحبت کردن، نمیتونم قاطع صحبت کنم. همین که شما فرمودید که اینها را باید توی دو کفه ترازو گذاشت،
بله،
و تصمیم گرفت، دقیقاً باید همین کارو کرد.
خب به هر حال امیدواریم که اتفاقای خوبی بیفته، چون به هر حال این موضوعی هم که شما فرمایش کردید کاملا قابل درک. صنوف بسیار زیادی متضرر شدن، بسیار از صنوف قشنگ ورشکسته شدن، صنعت توریسم ما، هتلداری ما، رستوران های ما، بسیار از باشگاه های ورزشی ما با محدودیت هایی که داشتیم آسیب های جدی دیدن و امیدواریم که انشالله این چند ماه رو هم کجار و مریض طی بکنیم تا انشالله واکسن بیاد و یه مقدار از این شدت و حدت این ماجرا کم بشه. خیلی خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
من جمله آخر رو بگم،
بله،
امیدوارم که مردم فهیم ما که همیشه واقعا از همدیگه حمایت کردیم، در حال دولت مشکلاتی داره که نمیتونه حمایت بکنه از نظر اقتصادی از اون افرادی که مشاغلشون تحت تاثیر قرار گرفته، ولی امیدوارم مردم فهیم ما بعد از تموم شدن این در واقع همه گیری کرونا بتونن با رفت و اومدشون به مسائل و مشاغلی که در واقع تحت تاثیر قرار گرفته به نوعی براشون جبران بکنن.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، محبت کردید، باعث افتخار بود گفتگوی شما و خداحافظی میکنم با شما. خب شنوندگان عزیز، ساعت 9:58 قصد و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم. خیلی مراقب خودتون و سلامتی خودتون باشید، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. امیدواریم شرایط هرچه زودتر به ثبات برسه و همه مشاغل بتونن به شرایط عادی برگردن و زندگی یک بار دیگه مثل شرایط عادی در کنار همدیگه تجربهش کنیم و لذت ببریم. ارادتمند شما اکبر کریمی، 9:58 رادیو گفتگو. خدا نگهدار. Thank you.